برنامه تغییر بکنه، چون ایام عید هم هست. اما به هر حال مشکلاتی که وجود داره، یعنی شما وقتی با یه آدم عصبانی مواجه هستید گاهی اوقات سالها تحمل میکنید، گاهی نه واکنش آنی نشون میدید، گاهی این خشم به اصطلاح فرو خورده میشه و در جایی فوران میکنه و اتفاقای بدی رخ میده. آی دکتر نظر شما چیه؟ این تجربه تلخی رو از این خانم بزرگوار شنیدیم.
بله، ببینید، من اگه بخوام هم در مورد این خانم صحبت کنم هم به صحبت‌های خودم ادامه بدم، ما خشم رو میتونیم تقسیم بکنیم به خشم علیه خودمون و خشم علیه دیگران.
بله.
گاهی موقع ها ما وقتی ناراحتیم، عصبانی هستیم، غضبناک هستیم، موضوع این غضب و عصبانیت خودمونیم، یعنی از دست خودمون کلافه‌ایم، از دست خودمون عصبانی هستیم، دلمون میخواد به خودمون یا آسیبی بزنیم. اما گاهی موقع ها این عصبانیت جهت پیدا میکنه به سمت دیگران.
بله.
و دلمون میخواد به دیگران آسیب بزنیم. البته این جهتگیری علیه خودمون و علیه دیگران همیشه عاقلانه و منصفانه نیست. هم شما توجه دارید، هم شنوندگان عزیزمون، که اصلا یکی از مهمترین ویژگی های هیجانات اینه که عاقلانه نیستن. انگاری جمع کردن هیجان ها با عقل یه اتفاق خیلی نادر و یه اتفاق خیلی سخته.
بله.
بنابراین خیلی موقع ها ما میبینیم یه ضعفی داریم، عصبانی میشیم، اما از دیگران عصبانی میشیم. یعنی چی؟ یعنی یه آقایی عصبانیه به خاطر ضعف‌های زندگیش، به خاطر اشتباهاتش، به خاطر وضعیت بدنیش، که حالا در مورد علل پرخاشگری و خشم بعداً صحبت می‌کنیم.
بله،
بعد اینو به جای اینکه از دست خودش عصبانی باشه و یه فکری بکنه اون مشکله رو برطرف بکنه، چیکار می‌کنه؟
سر دیگران.
مثل این میمونه که من دیر از خونه میام بیرون، بعد تو راه انتظار دارم همه بکشن کنار، من با سرعت حرکت کنم، حالا یه کسی هم اونم عجله داره یا اون به یه دلیل اصلا حواسش نیست من عجله دارم، وقت من چیکار میکنم؟ علیه اون عصبانیت نشون میدم، علیه اون غضب نشون میدم.
بله.
با این عنوان که تو چرا راه به من نمیدی، در واقع من نباید از اون آدم عصبانی باشم، من از برنامه ریزی غلط خودم، غفلت خودم، من از این باید عصبانی باشم.
بله.
تو این جور مواردی که این خانم زنگ زد معمولا این جوریه. شما میبینی که یه فردی تو شغلش شکست میخوره، تلافیشو سر کی در میاره؟ سر خانومش. توی مراودات اجتماعیش به اون جایگاهی که دوست داره نمیرسه، از نظر اقتصادی اون پیشرفت رو نمیکنه، خودشو با دیگران مقایسه میکنه، احساس تلخی پیدا میکنه، نتیجه همه اینا چی میشه؟ فریاد زدن سر خانومش. و جالبم اینه که هر دفعه ای که خشونت نشون میده یه چیزی رو از دست میده.
بله.
خیلی خوب این خانم مثال زد، یعنی فرزند رو آدم از دست داده. یعنی فرزند رها کرده، با سخت‌ترین شرایط رفته.
اینا اینطور آدم فکر میکنه که اون لحظه خودش رو داره تخلیه میکنه از خشم، اما اتفاقات بدی دیگه بر دیگران میفته.
خیلی بدتر، گاهی موقع مثلا قابل جبران نیست.
بله.
یعنی شما چیکار میتونی بکنی که این پسر برگرده و عاشقانه پدر رو دوست داشته باشه؟ چطور میتونی، چه کاری میخوای انجام بدی که یه خانومی که 27 سال عمر گذاشته برای این آقا برگرده و این آقا رو عاشقانه دوست داشته باشه؟ قاعدتا این کار رو نمیکنه. لذا ما یکی که شما خیلی قشنگم اشاره کردین اینه که ما باید یاد بگیریم خشممون رو مدیریت بکنیم، قورتش ندیم که بعدن مشکل جدی تری بشه و خودش رو نشون بده، رهاش هم نکنیم که آسیب بزنه و دارایی ها و سرمایه های ما رو از بین ببره، بلکه باید یاد بگیریم مدیریتش کنیم. حالا میتونیم الان در مورد اون صحبت کنیم، میتونیم
حالا چون ابتدا به ذهن میرسه که مثلا خشم به طور کلی چیز مذموم و بدی هست. بلکه شنونده عزیز اشاره کردن که ما خشم مقدس هم داریم، موقع در مقابل دشمن ما از این ویژگی داریم استفاده میکنیم و ایستادگی میکنیم، پایداری و مقاومت میکنیم و دفاع میکنیم از سرزمینمون، از ناموسمون.
بله.
این خشمی که مدیریت شده و در جای خودش داره استفاده
بله
میشه.
بله.
اما اگه قراره که مدیریت نشه و هر جا اجازه بدیم که این در واقع اسب خشم ما رم بکنه و دیگران رو زیر پا له بکنه، اتفاقایی که از اتالی اشاره کردید
بلد.
خواهد افتاد و تجربیاتی که حالا شنونده عزیز ما هم دارن آی دکتر بهش اشاره میکنن که اگر با این مسئله مواجه شدن، یعنی با یه همکاری، دوستی، شریکی، کسی که باش اختلاف پیدا میکنن، بگو مگو مشاجره پیدا میکنن، و اون طرف عصبانیه، حقم به جانب من هست.
درست.
ولی ترجیح میدم که مثلا یه مقدار زمان بگذره، به یه شکلی مدیریت بکنم فضا رو تا یک فضای آرامتری به وجود بیاد و بعد بهش بگم شما اشتباه کردی. طرفم وقتی آروم بشه بهتر فکر میکنه. واکنش ها و عکس العمل های مختلفی که شنوندای عزیز ما دارن در مقابل خشم، در مقابل اختلاف با یک همکارشون بگو مگو دارن و حقم به جانب شما هست، چجوری مواجه میشید با اون و چی کار میکنید و چجوری خودتون رو مدیریت میکنید در اون لحظه؟ به 3553 پیامک بفرستید، پاسخهای شما رو خواهیم خواند و صدای گرم شما رو خواهیم شنید با تماس با شماره 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 برنامه روبراه.
تلنگور؟ بذار ببینم تو فرهنگ ماهی چی نوشته. آها، ضربه زدن با نوک انگشت به کسی یا چیزی. آره خودشه. همه ما گاهی به تلنگر نیاز داریم. موضوع تلنگر امروز، راهکارهای کنترل خشم، قسمت اول.
سلام، ببخشید اما من این موضوع رو اصلا قبول ندارم. یعنی چی؟ کی گفته آدم باید خشمشو کنترل کنه؟ چطور قیمت طلا و سکه و دلار رو نباید کنترل کرد؟ اون وقت حالا دور همی یه خشمی داریم بروز میدیم، اونم بروز ندیم؟
عزیزم خودت میدونی داری چرت و پرت میگی؟ یا بیام خشمم رو تخلیه کنم؟ ها؟
بفرما. شما خودت داری میگی تخلیه. اصلا آقا تخلیه همیشه خوبه. میگید نه از صاحب خونه ای که اساس خونه مستاجرش رو تخلیه میکنه بپرسید.
جانم عزیزم، جانم با من کار داشتی ها؟
ببخشید شما؟
من صاحب خونم دیگه.
آها، همین سوال منو بی زحمت جواب بدین. شما وقتی از دست مستاجرتون عصبی میشید و اساسش رو تخلیه میکنید، میریزید تو کوچه، خوشحال نمیشید؟
چرا؟ خب در اون لحظه خوشحال میشم، ولی وقتی بعدش خوب به دیوارهای خونه نگاه میکنم، متوجه میشه مستاجرم هم خشمش رو خونه من، رو دیوارای خونه من تخلیه کرده. خب دیگه اون موقع است که ناراحت میشم.
ببین آقای صدا قشنگ، ببین چقدر خوبه همه خشمشون رو تخلیه کنن.
من الان دارم خشم خودم رو کنترل میکنم.
اصلا این کار رو نکن.
آخه اگه خشمم رو کنترل نکنم، فکت دچار شکستگی میشه.
اوه خب باشه باشه نکن. اما من یه راهکار عالی الان به ذهنم رسید. آقا مگه ما یه سری مکانا تو حومه شهر نداریم که محل تخلیه نخاله های ساختمونیه؟
خب چه ربطی داره؟
ربطش به اینه که ما هم باید یه همچین مکانایی برای تخلیه خشم داشته باشیم.
یعنی چی؟
یعنی ببین اصلا بذار سخنرانی کنم، اونجوری همه چیزم حل میشه بهتره. منم حال میکنم. الو یک دو سه.
آهای مردم خشمگینی که میخواید خودتون رو تخلیه کنید، من براتون پیشنهاد دارم. پیشنهاد که نه، اصلا این یه دستوره. از این به بعد به جای اینکه عصبانیتتون رو سر زن و بچه و اساس منزل و شوهر و آدمای دیگه تخلیه کنید، یا موقع خرید میوه به میوه فروش از گرونی میوه شکایت کنید، یا اینکه به کسی گوجه پرت کنید، کافیه که برید تو بیابونای اطراف شهر تا دلتون میخواد فریاد بزنید. تازه اونایی که مسکن مهر دارن، اونا خیلی نزدیکترن به بیابون، راحتترن، نیاز به سرویس هم ندارن. بله بله درسته. آها بله، همین الان به من اشاره کردن که اگه بخواید از این تخلیه گاه عصبانیت ما استفاده کنید، هزینهش 1,000,000.
آقا ما اگه پول داریم که نمیمیدیم تخلیه کنیم.
نه صبر کنید، نگران نباشید، ما خودمون هزینه 1,000,000 رو به شما میدیم و از یارانتون برمیداریم. ببینید چقدر ما مهربونیم. ضمناً برای استفاده از بیابانهای تخلیه خشم باید برید تو سایت تخلیه.خشم.من چقدر خوشحالم همه چیز خوبه پیش ثبت نام کنید، که برای پیش ثبت نامم ناقابل 500,000 تومان از حسابتون کس میشه. ضمناً این رو هم
ببین من چی نمیگم، خودت پر روی بس دیگه، میخواد تا صبح ادامه بده. آقا چراغا رو خاموش کنین، اون اکو رو خاموش کن اول. آره حالا لامپا رو خاموش کنین.
همین کارا رو میکنید، خشم کنترل نمیشید. داشتم تخلیه میکردم خودم با سخنرانی. خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه آقای ناینی‌زاده. خیلی ممنونم. بخش تلنگر رو با مایه طنز ایشون تهیه میکنن هر هفته و تقدیم عزیزان شنونده میکنیم. اما یه جایی اشاره کردن که عرض کنم، یه شنونده بزرگواری گفتن من در مقابل مثلا خشم و عصبانیت خندم میگیره. شاید به نظر برسه که این واکنش غیر طبیعیه، ولی به نظر من یه واکنش خیلی خوبه. یعنی اگر انقدر ما مسلط باشیم به خودمون که زمانی که خشم بر ما غلبه میکنه خودمون رو اینجوری کنترل بکنیم، به نظرم اتفاقای خوبی بعدش رقم خواهد خورد. اما یه سری بروزها و عرض کنم که مشاهداتی رو ما از خشم داریم که شاید خیلی پیدا نیست آقای دکتر. حالا یه مقدار خشونت زبانی و خشونت بدنی ممکنه بیشتر به چشم برسه، اما یه سری خشونت‌هایی هست که یه جورایی وقتی کنترل نشه در قالب‌های دیگه بروز و ظهور پیدا میکنه. اینا چیا میتونن باشن آقای دکتر؟
ببینید، من برای اینکه هم جواب فرمایش شما رو داده باشم، هم یک تکمله‌ای داشته باشم به اون تقسیم بندی که داشتیم.
بله.
ما اومدیم گفتیم خشم که به دنبالش پرخاشگری میاد میتونه آشکار باشه، میتونه پنهان باشه، میتونه علیه دیگران باشه، میتونه علیه خود باشه. اینها مصداقهاش رو ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا چی؟ مثلا وقتی ما داریم غیبت میکنیم، وقتی ما داریم تحقیر میکنیم، وقتی ما داریم تهمت میزنیم، در واقع همه اینها پرخاشگری های پنهان علیه دیگرانه.
بله.
یعنی ما گاهی در قالب یک آدم کاملا آرام هم داریم حرف میزنیم. یعنی خیلی موقع وقتی ما داریم غیبت یه آدم رو میکنیم، داریم میخندیم، خوش هم داره بهمون میگذره، اما اون لحظه داریم چیکار میکنیم؟ آسیب میزنیم به اون آدم.
بله.
و این در واقع یه نوع پرخاشگری علیه دیگران. ببینید، ما نسبت به کیا بیشتر غیبت میکنیم؟ نسبت به اونایی که یه حس منفی پیدا کردیم.
بله.
پس بنابراین باید حواسمون جمع باشه. این یکی از اون مواردیه که من عرض کردم که میتونه به عنوان مصداق خشم پنهان تو دراز مدت یه جای خاصی خودش رو نشون بده.
بله.
یا اون موقعی که مثلا فرض کنیم من توی صحبتم دارم با فرزندم، با همسرم، با همکارم صحبت میکنم و اونو تحقیر میکنم، گاهی هم میگم که دارم نصیحتش میکنم، عیبهاشو بهش منعکس میکنم.
بله.
تا خودش رو اصلاح بکنه، در حالی که ما اینو اصلا تو سیستم اهل بیت نداریم. ما تو سیستم اهل بیت هر جایی هم تحقیر رو داریم، تحقیر کنترل شده به جهت تربیت در مورد افراد خاص. یعنی قید داره. اگه شما یه جایی میبینیم مثلا حضرت امیر علیه السلام به یه نفر میگه مثلا چرا تو فلان کار رو کردی، تو پستی خودت رو با این کار نشون دادی، این در واقع داره یه تلنگر میزنه. حالا شما تو رادیو معارف تلنگر میزنید، ایشون هم تلنگر میزده. تلنگرها میتونه انواع مختلفی داشته باشه.
بله بله.
اونم پرخاشگریه، منتهاش پرخاشگریه کنترل شده به جهت تربیت. یادمون باشه هر چیزی رو که خدا آفریده، هر چیزی رو خدا آفریده حتما یه کاربرد مثبتی داره. یعنی اونجوری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان ثابت کردن، امور دنیا یا خیر مطلقند یا خیر زیاد و شر کم دارن. بنابراین ما باید بگردیم ببینیم که چرا ما نتونستیم از آفریده خدا که خشم پرخاشگری خوب استفاده کنیم.
بله.
بنابراین من بیام اون سوال خیلی خوب شما رو توسعه بدم، بهش بپردازم. گاهی موقع ها ما با زبان خودمون پرخاشگری میکنیم در قالب همین مثال هایی که زدیم. گاهی موقع ها با نگاه خودمون پرخاشگری میکنیم، نوع نگاه ما آسیب رسانه به دیگران، حال دیگران رو خراب میکنه. گاهی موقع ها ما با طرز نشستنمون حال دیگران رو خراب میکنیم و بهشون پرخاشگری میکنیم. میام یه طوری میشینم که پشتم به طرف باشه، حالش گرفته باشه، و یه طوری راه میرم که جلوتر از اون باشم و خیلی از این اتفاقهای دیگه که ممکن است با صدا یا بی صدا در واقع نوعی پرخاشگری باشه.
بله خیلی خوب، ممنونم از این دستبندی خوبتون. گفتن که سوال برنامه رو به جهت اینکه عزیزان شنونده میخوان پاسخ بدن، بعضی که نشنیدن ما مطرح بکنیم. عرض کردیم که یک شرایط فرضی رو در نظر بگیرید که شما سر یک مسئله مهم با همکارتون، با دوستتون یا شریکتون بحثتون شده طوری که حق با شماست، اما طرف مقابلتون قیافه حق به جانب میگیره و با سر و صدا سعی میکنه به شما بفهمونه که اشتباه از جانب شماست. آیا حاضرید از حقتون بگذرید تا طرف مقابلتون آروم بشه و سر فرصت بهش بگید اشتباه کرده، یا نه شما هم عصبانی میشید، پرخاشگری میکنید، یا نه واکنش های دیگه رو در این خصوص خواهید داشت؟ به 30553 میتونید پیام بزنید، پاسخ بفرمایید. تلفن های ارتباطی ما هم 329-10-551-552 با پیش شماره 025.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
خب پیامک بخونم در این فرصت. آقای مدداهی زاده از ابرکو گفتن بنده در این گونه موارد سعی میکنم بر اعصابم مسلط باشم، بعد طرف مقابل رو قانع میکنم تا خودش به اشتباهش واقف بشه. انصاری از محلات فرمودن که فرو بردن خشم مدرکی میخواد که هیچ دانشگاهی به آدم نمیده جز خود فرد. آره خودش آدم این شرایط رو احراز میکنه، به دست میاره اون مدرک کنترل خشم رو. خب ناراحت میشم اما سکوت میکنم، این واکنشی است که شنونده عزیز ما پیامک زدن 913-75-65. من متاسفانه جز افرادی هستم که بسیار تحریک پذیر و زود رنجم و به شدت عصبانی میشم. در مقابل افراد عصبی هم به شدت عکس العمل نشون میدم، البته قبلا اینطور نبودم. خیلی از این بابت هم ناراحتم چون میدونم اطرافیانم اذیت میشن. 913-50-23. آره رفتار خوشایندی نیست، چون خیلی از اینایی که دچار خشم آنی میشن و بروز پیدا میکنه خشمشون در قالب خشونت یا پرخاشگری، بعدن که آروم میشن از کرده خودشون پشیمان خواهند شد. گفتن من موقع عصبانیت چیزی نمیگم و داخل خودم میریزم، چون نمیخوام که اطرافیان فکر بد بکنن و اگه موقعیتش پیش بیاد به موقعش با اون کسی که باعث عصبانیت شده با خوبی صحبت میکنم. آقای مشتبه علی بگی از سیرجان و سپاس ویژه از همه شما بزرگوارانی که انقدر خوب دارید مشارکت میفرمایید توی بحث امروز ما. یه سوال تلفنی هم مطرح شد آقای دکتر، اجازه بدید بشنویم از اتالی پاسخ بفرمایید. خواهش.
یه جا که عصبانی میشم، یه جا کوتاه میام، طرف مقابل سوء استفاده میکنه. من میگم منو ببخش، مقصر من هستم، طرف دیگه ول نمیکنه. از کاشون شما تشکر میکنم که برای سوال من یه جواب بده، که من هر کجا که میگم آقا منو ببخش من مقصر هستم، دیگه طرف ول نمیکنه. من خودم که هر کجا عصبانی شدم 3 تا صلوات میفرستم، رامو میگیرم میرم، اما طرف مقابل دست بر نمیداره.
بله خیلی ممنون از لطفتون، از این سوالی که مطرح شده. یه جاهایی ما کوتاه میاییم، یعنی تلاش میکنیم که خشم خودمون رو کنترل بکنیم، اون طرف مقابل به قول این عزیز شنونده کوتاه نمیاد. اونجا باید چی کار بکنیم آقای دکتر واقعا؟
بله ببینید، من برای پاسخ دادن به این سوال شما اول باید بیام بحث علل خشم و پرخاشگری رو بحث بکنم.
بله بله.
که وقتی این علل خشم و پرخاشگری بحث بشه فکر میکنم بسیاری از مباحث روشن بشه.
خیلی خوب.
یکی از مهمترین دلایلی که میگن برای خشم و پرخاشگری وجود داره بحث جسم ما آدم هاست. یعنی وقتی ما جسممون سالم باشه، متعادل باشه، بیماری خاصی نداشته باشه، معمولا رفتارهای خوبی از خودمون نشون میدیم.
بله.
اما همینقدر که این تعادلش به هم بخوره، شما میبینید که ما توی ماه رمضونها نزدیک به افطار که میشیم آمادگیمون برای خشم و پرخاشگری میره بالا. چرا؟ چون تعادل بدن به هم خورده، گرسنگی داره به ما فشار میاره، پس بنابراین بدن آماده عصبانی شدنه.
ولی عصبانی نمیشیم.
حالا البته اون که چرا عصبانی نمیشیم، اون به خاطر اینه که معنویت میتونه جلوی ما رو بگیره، که اگه کسی اون معنویتش قوی نباشه چه اتفاقی میفته؟ عصبانی میشه.
بله.
یا آدم وقتی روزی کم خوابیده و احساس خستگی میکنه، ظرفیتش برای عصبانی شدن زیاده.
بله.
یه خانم محترمی رو در نظر بگیرید که از بیرون اومده، گرمای تابستون اذیتش کرده، میاد میبینه که خونه به هم ریخته است.
بله.
خب این احتمالاً زود عصبانی بشه. چرا؟ چون وضعیت بدنیش از اون تعادل خارج شده، خسته است، گرما اذیتش کرده.
بله.
حتی بیماری‌های بدنی هم جز این قسمت مد نظر گرفته میشه. مثلا افرادی که کمبودهای آهن یا روی تو بدنشون دارن، تحقیقات نشون داده که اینا زودتر بیقرار میشن، زودتر عصبانی میشن. اینجور افراد رو با گفتگو نمیشه خیلی درستشون کرد. یعنی اگر من یا افرادی که با من زندگی میکنن علت عصبانیتشون این مطلب باشه، یعنی عدم تعادل بدنشون، این آدم باید بره متمرکز بشه روی همین بحث و بدنش رو به سر و سامون برسونه.
بله.
ما در طب الائمه مرحوم شبر داریم که کسی رو آوردن خدمت امام موسی کاظم علیه السلام به دلیل همین که این آدم پرخاشگری میکرد، بد اخلاقی میکرد، و امام توصیه کردن به این فرد گوشت بخورانی. حالا اینکه عیب اون آدم چی بوده که مشکلات بدنش با خوردن گوشت برطرف می‌شده، اینو دیگه شما باید یه پزشک رو دعوت بکنید اینجا تا براتون توضیح بده و برای ما و شنوندگان عزیز.
بله.
اما اینو ما به صورت قطعی و حتمی می‌دونیم وضعیت بدن که با تغذیه و تحرک و استراحت ساماندهی میشه و به تعادل میرسه، باید حتما مد نظر باشه برای مواردی که باعث عصبانیت میشه و تعادل کشیدن اون عصبانیت رو از بین میبره.
بله.
نکته دوم یادگیریه. ما آدم ها عصبانی میشیم، پرخاشگری میکنیم، چون یاد گرفتیم. چجوری یاد گرفتیم؟ مثلا از زمانی که بچه بودیم دیدیم بزرگترهای ما وقتی با یه مشکل مواجه میشن، وقتی با یه مسئله مواجه میشن که دوستش ندارن، عصبانی میشن، پرخاشگری میکنن. خب به صورت طبیعی ما هم یاد میگیریم.
یعنی وقتی که فرزند نگاه میکنه که پدرش تو خانواده احسن. با خشونت با مادر رفتار میکنه، و حرفش هم به کرسی میشونه،
یاد میگیره که چیکار بکنه که دقیقا همین اتفاق رو انجام بده. گاهی موقع ها فیلم تلویزیون، داستان های توی کتاب ها و مجله ها، اینا هم میتونن اون کار آموزشی رو انجام بدن.
بله.
گاهی موقع ها تقویت بشیم که عصبانی بشیم. یعنی چی؟ یعنی من میام از شما یه خواهشی میکنم، شما انجام نمیدید، داد میزنم، شما انجام میدید، دفعه بعد من اولین کاری که میکنم چیه؟ همون اول میرم سراغ اون چیزی که بهم نتیجه داد. لذا ما باید حواسمون جمع باشه که مراقب باشیم به دیگران کمک نکنیم.
بله.
یعنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان یه قسمتش هم همینجاست. اگه من خواسته دیگران رو نبینم تا اینکه اونا عصبانی بشن، داد بزنن، فریاد بزنن، بعد من به خواسته اونها توجه بکنم، در واقع به اونها چی یاد دادم؟ یاد دادم عصبانی باش تا موفق بشوی. خب این تقویت میشه. حتی اونجایی هم که دیگه نیاز نیست عصبانی بشه چیکار میکنه؟ به صورت طبیعی عصبانی میشه.
این بحث تربیتیش آقای دکتر.
بله.
حالا اون جاهایی که تو جامعه اتفاق میفته و رقم میخوره.
بله.
و بچه‌ها شاهد هستن که بعضیا مثلا با قلدری، با خشم و خشونت کارشون رو دارن پیش میبرن، اینم یه دونه الگوی نامناسب.
بله دیگه
باشه.
یعنی یادگیری میتونه از راه‌های مختلف اتفاق بیفته.
بله.
و تقویت شکل‌های مختلفی داره، یکیش هم همینه که یا خودم برم یه کاری رو انجام بدم به نتیجه برسم، یا ببینم آفرین دیگری من رفتم نشد، دیگری داد زد شد. برای همین ما این رو توی خونه ها به والدین محترم یاد میدیم که اگر بچه شما عصبانی شد، بلا فاصله خواستش رو برآورده نکن، چه مهمون داشته باشی چه نداشته باشی، چه مهمونی رفته باشی چه نه. چون بعضی هستن که توی مهمونی وقتی بچه بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، داد و بیداد میکنه، برای حفظ آبروی خودشون هم که شده پاسخ میدن. خب این یعنی پسر عزیزم، دختر گرانقدرم، دفعه بعدم داد بزن تا مشکلت حل بشه. اینا رو ما باید یاد بگیریم که مدیریت بکنیم. یعنی من به فرزندم بگم شما عصبانی شدی، این عصبانیتت منو ناراحت کرد، شما 5 دقیقه صبر کن تا من بعدن جواب تو بدم.
بله.
الان دیگه نمیتونم جواب تو بدم. و نکته بعدی که من دوست داشتم در موردش صحبت بکنم ناکامیه. بله. ناکامی یکی از مهمترین علل عصبانیت.
اینطور تو بخش بعدی میخوام.
بله بله خیلی مناسبه برای که اون موقع هم داشت صحبت
بکنم. ناکامی یکی از علل خشم و عصبانیت که در بخش بعدی انشالله راجبش صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از لطف شما، از پاسخهایی که به سوالات برنامه دارید میدید آقای دکتر، و همچنین همراهی شنونده های بزرگوار. سوالاتی هم که مطرح میشه در ذهن شما بزرگواران انشالله مطرح خواهید فرمود. هم پاسخ حقوقی داریم به پرسش هایی که مطرح میشه، و هم پاسخ های روانشناختی با حضور کارشناس ارجمند برنامه آقای دکتر هادی عزیز که زحمت پاسخ به این سوالات رو میکشن. ساعت 10:25:35 است و همراه هستید با رادیو معرف، برنامه روبراب، بررسی آسیب های اجتماعی با رویکرد مهارتی، پیشگیری و درمان. موضوع کلی برنامه روبراب هست و این هفته داریم راجع به آسیب های خشونت در جامعه و راهکارهای کنترل خشم با شما صحبت میکنیم.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبراه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
خوب جانم، بفرمایید ببینم مشکل شما چیه.
دکتر
آرام باش عزیزم، آرامش.
آی دکتر.
بله بفهم.
به خدا ما چیزیمون نیست، ولی نمیدونم چرا زنمون بهمون اعتقادی نداره و میگه تو یه دیوونه زنجیری، باید بری خودتو به روانشناس معرفی کنی. نه اینکه فکر کنی ازش ترسیدیم و اومدیم پیش شما، نه، فقط رو حساب این که بهش ثابت کنیم من چیزیم نیست اومدم اینجا. آی دکتر،
به نظر خودت چی شده که خانومت اینجوری راجع به تو فکر میکنه پسرم؟
آی دکتر، زن دیگه. آی دکتر خیلی هوچیگنه، میگه تو خیلی اهل خشونتی، اونم از نوع خیابونیشو، فقط یه دیوونه میتونه اینجوری باشه.
مگه موقعی که عصبانی میشی چی کار میکنی؟
من دیگران موقع از عصبانیت چی کار میکنن؟ آیا درمام همون کارا رو میکنیم دیگه، نره میزنیم، خودزنی میکنیم، دیگرزنی میکنیم، میشکنیم، له میکنیم، نصف میکنیم، شره شره میکنیم. ما هم یکی مثل مردم، چه فرقی میکنه آقای دکتر؟
ببینم، شما بیشتر موقع رانندگی این حالت ها بهت دست میده.
رانندگی، پیاده روی، کلن اصلا وقتی میایم تو خیابون عصبانی تر هستیم.
درسته درسته. ببینم، مثلا اگر کسی بی هوا به پیچ جلوی ماشینتون، باهاش چی کار میکنید؟
البته ما بی حساب آدم خودداری هستیم، ولی محض احتیاط با قفل فرمون از ماشین پیاده میشیم. قاعدش اینه که اول یه نره میزنیم، بعد قفل فرمون رو میکوبونیم تو شیشه ماشین طرف و خود نفس کشش از پشت فرمون میکشونیمش بیرون و فک و دهنشو پیاده میکنیم.
بدون اینکه ازش بپرسین علت کارش چی بوده این بلاها رو سرش میاریم؟
پرسیدن نره. آی دکتر، اگه آدم حسابی بود که جلوی ماشین من نمیپیچیم.
خب پسر خوب، تا حالا اینو امتحان کردی که از 1 تا 10 بشماری بعد دست به خشونت بزنی؟
نه آی دکتر، من اینجور مواقع اول باز بزنم لتو پار کنم، بعد با خیال راحت تا 10 که چی، تا 100 تا 1000 تا 200 بشمارم.
دیگه از موارد عصبانیتتون بگی.
مثلا اگه از تو خیابون ردشم کسی زل بزنه نگام کنه، خیلی شاکی میشم آقای دکتر، اون وقت دیگه حتما باید دست به زامندار بشم و برم سراغ تنم.
ببینم پسر خوب، بهتر نیست اینجور مواقع اول یه لیوان آب خنک بخوری، یه نفس عمیق بکشی، بعد دست به زامندار بشی؟
البته آی دکتر، ما مهلتمون نیست که این کارا رو انجام بدیم. وقتی زدیم هشتگ و پشتگ و طرف پیاده کردیم، اون وقت یه نفس عمیق میکشیم و یه لیوان آب یا آب پرتقال یا شیرموز با خیال راحت میشینیم میخوریم آی دکتر.
بله بله. ببینم پسرم، هیچ تا حالا شده وقتی عصبانی بشی قبل از هر واکنشی محل رو ترک بکنی؟
عمره